ما اگر بر سیاق معذرون رو صاحبان عذر غیر موجه معنا کنیم، آیه را باید چگونه تفسیر کرد؟ این چنین تفسیر میشه که اونها که در جبهه جهاد مقدس شرکت نکردند دو گروهند. یک، اونها هستند که نیامدند اما آمدند پیش پیامبر عذرخواهی کنند، ولو عذر دروغ، عذر غیر موجه. گروه دوم بر اساس عدم اعتقادی که داشتن، حتی زحمت حضور پیش پیامبر و عذرخواهی رو هم به خودشون ندادن. و قعد الذین کذبوا الله و رسوله. اون وقت سیصیب الذین کفروا منهم عذاب علیم. این ضمیر منهم به کی برمیگرده؟ اگر ما مؤذرون و الذین کذبوا الله و رسوله رو هر دو متخلفان گرفتیم، متخلفانی که بعضی هاشون آمدن عذرخواهی کردن، بعضی هاشون عذرخواهی نکردن. سیصیب الذین کفروا منهم، این ضمیر منهم رو به هر دو گروه میزنیم. اما اگر مؤذرون رو صاحبان عذر موجه گرفتیم، این منهم رو میزنیم به الذین کذبوا الله و رسوله. اون وقت اینطوری تفسیر میکنیم، میگیم اینایی که نیومدن، بعضی ها بعدن توبه کردند، عاقبت به خیر شدند، و بعضیشون توبه نکرده مردند. سیصیب الذین کفروا منهم، اونهایشون که با کفر مردند، اینها معذب میشوند. یه سری کسانی که بالاخره عاقبت به خیر میشن، یه سری کسانی که این عاقبت به خیری را هم ندارند. اونهایی که عاقبت به خیر نمیشوند، لهم عذاب علیم. اونی که در نهایت باید گفت این است که قرآن حساب این گروه بعدی رو جدا میکنه. و جاء المعذرون من الاعراب لیؤذن لهم، این یه گروه هم. گروه بعدی رو نمیگه و قعدو. اگر هر دو متخلف بودند، آیه باید میگفت و قعدو، نه این که فاعل مظهرن بیان بشه. اینجا فاعل مظهرن بیان شده، و قعد الذین کذبوا الله و رسوله. این تأیید میکند تفسیر علامه طباطبایی رو، چون اگر هر دوی اینها متخلف بودند لکن یک گروه آمدن عذرخواهی کردن، یک گروه هم عذرخواهی نکردن. باید به صورت ضمیر بیان می شد. و قعدو سیصیب الذین کفروا منهم عذاب علیم. این قلت، چرا قرآن بیان نمی کند لیؤذن لهم؟ در سوره نور تکلیف بیان شده، آیه 62، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله و اذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله. در حقیقت بیان میکنه، اونجا بیان نشده اما اینجا بیان شده. اونجا چنین است که وجاء المعذرون من الاعراب لیؤذن لهم صغرا کبرا، اینجا بیان میشه ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. پیامبر چه کند در برابر اینان؟ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ. اونایی که میبینی عذر موجه دارند، بپذیر عذرشونو. اونایی که عذر موجه ندارند، خب قهرن عذرشون پذیرفته نیست. در مجموع این دو احتمال در تمام تفاسیر بیان شده و شواهد و قرائن میگوید که معذرون یک گروهند که قرآن نکوهششان نمی کند. و قعد الذین کذبوا الله و رسوله، اونایی هم که مورد نکوهشن، اونایی که لال عذرن، نیامدن چه بیان پیش پیامبر عذرخواهی کنن چه نکنن. خب این نکته اول تفسیری. دو، الذین کذبوا الله و رسوله. سخن این است که ما دو نوع دروغ داریم. یک، دروغ گفتاری داریم. دو، دروغ عملی داریم. هاهنا نکتتون مهمتون. دو نوع دروغ داریم، یکی دروغ گفتاری، کسی مؤمن نیست بگوید من مؤمنم، گفتاری. دوم، دروغ عملی، این کذبو دروغ عملی است. توضیح ذلک، صحنه جهاد محک صدق و کذبه. صدق و کذب چی؟ صدق و کذب ایمان. سوره احزاب رو بیارید، عرض می کنم که سوره 33 قرآن، از آیه 9 داستان جنگ خندق شروع میشه تا آیه 27، یعنی 18 آیه. تو این 18 آیه چند بار ذات مقدس ربوبی سخن از صدق و کذب داره، میرسد به آیه 23 و 24. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه. بعضی از مؤمنین صادقند. صدقشون چیه؟ جالب اینجاست صدقشون رو به لفظ تفسیر نمیکنه، به عمل تفسیر میکنه. فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر. بعضیاشون در راه این صداقتشون جونشون رو دادن، بعضی ها منتظرن. و ما بدلوا تبدیلا، یعنی تو خط مستقیمن. لیجزی الله الصادقین بصدقهم و یعذب المنافقین. نمیگه و یعذب الکاذبین. یعنی چی؟ یعنی اونهایی که در عرصه جبهه مقدس جهاد نباشند، به هیچ یک از دو نب منتظرم نباشند منافقند. و یعذب المنافقین انشاء. تفسیر این سخن روایتی از وجود مقدس نبی اکرم است. فرمود من لم یقظو ولم یحدث نفسه بالقذف مات علی شعبت من النفاق. کسی که نجنگد و خودشو آماده جنگم نکنه، ما تعالی شعبت من النفاق. این در ایمان شک. و یعذب المنافقین، نمیگه و یعذب الکاذبین، یعنی کاذبین همون منافقینند. انشاء او یتوب علیهم ان الله کان غفورا رحیما. پس وقعد الذین کذبوا الله و رسوله. این کذب، کذب عملی است. و کذب عملی یعنی پایبند نبودن به لوازم ایمانه، ملتزم نبودن به نشانه های ایمان، که یکیش حضور در جبهه است. سیصیب الذین کفروا منهم عذاب علیم. سوال، این عذاب علیم صرفا عذاب جهنمه یا اطلاق داره؟ یشمل عذاب الدنیا العلیم و عذاب الاخره العلیم. ظاهر آیه اطلاقه. عذاب علیم یعنی عذاب دردناک، لکن در بسیاری از آیات قرآن عذاب علیم منصرف به عذاب علیم اخروی داره. عذاب علیم اخروی، لکن اینجا دلیلی بر تقییدش نداریم. هم شامل عذاب علیم دنیوی است، یعنی این روند سرانجامش درگیری با مسلمان هاست و درگیری با مسلمان ها همان و خار و ذلیل شدن در همین دنیا همان و البته عذاب اخروی هم جای تردیدی نداره. عذاب دنیوی پیش درآمد عذاب اخروی است. گفت باش تا صبح دولتت بدمد، چین هنوز از نتایج سحر است. این دنیاشه، آخرتش هم سر جای خودش خواهد بود. سیصیب الذین کفروا منهم عذاب الیم. آیه 91 و آیه 92 و آیه 93 عذرهای موجه رو بیان میکنه و این هم شاهد دیگری است بر اون تفسیری که علامه طباطبایی بر این آیه کرده که و جاء المعذرون، یعنی صاحبان عذر موجه. خب این عذر موجه چیست؟ ضعف است، مرض است، نداشتن هزینه مسیر جهاد است که انشاءالله بیان میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
درود بر شما همراهان عزیز رادیو معارف. شنونده برنامه سروش آسمانی بودید. آیت الله سید احمد خاتمی به بیان نکات تفسیری آیه 90 سوره مبارکه توبه پرداختند و به این ترتیب رسیدیم به ساعت 1:47 بامداد شنبه 5 آذر 1401 اول جمادی الاولا. انشاءالله هر کجا هستید سلامت باشید و از همراهی با ما راضی.
ای دلر مولای خشمی یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار ویرانی مکن.
بی جمال خوب لاف یوسف مصری مزن، بی فراق و درد یاد پیر کنعانی مکن. ای دل ای دل ای دل ای دلر مولای عشقی یاد سلطانی مکن،
ای دلر مولای عشقی یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار ویرانی مکن.
اون اشاراتی که از عشقش خبر یابی مکن، اون عباراتی که از یادش جدا مانی مکن.
ای دلر مولای عشقی یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار ویرانی مکن.
بی جمال خوب لاف یوسف مصری مزن، بی فراق و درد یاد پیر کنعانی مکن. بی فراق و درد یاد پیر کنعانی مکن.
ای دلر مولای عشقی یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار ویرانی مکن.
اون اشاراتی که از عشقش خبر یابی مکن، اون عباراتی که از یادش جدا مانی مکن. ای دل
ای دل ار مولای عشقی یاد سلطانی مکن.
درود بر شما، شبتون بخیر باشه انشاءالله. شنونده های شب بیدار رادیو معارف، رسیدیم به ساعت 1:50 بامداد شنبه و زمان پخش برنامه جرعه. در این برنامه حجت الاسلام حسینی قمی در شرح احادیث کتاب کافی به باب صله رحم میپردازند. همراه شما 10 میشنویم. از همراهیتون دیگر بار سپاسگزاریم.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت، عنوان سخن ما آداب معاشرت بر اساس روایات کافی مرحوم کلینی رضوان الله علیه است. بخشی از این روایات رو در کتاب الاشره کافی شریف خوندیم و بخشی رو در مواضع دیگری که مرحوم کلینی مثل کتاب الایمان و الکفر. در کتاب الایمان و الکفر رسیدیم به باب قطیعت رحم، یعنی روایاتی در مورد قطع رحم. عرض کردیم مرحوم کلینی رضوان الله علیه فصل دیگری دارد، باب صلت رحم. روایات اون فصل رو هم میخوانیم. 30 در این فصل هست. حدیث اول، 30 کافی شریف در موضوع صله ارحام. برخی از این روایات رو میخوانیم که یکی از مهمترین موضوعات در آداب معاشرت بحث توجه به خیشان و ارحام هست. قبلا هم عرض کردیم متاسفانه گاهی ما برای این که از زیر بار مسئولیت شرعی و دینی خودمون فرار کنیم، حتی واژه های دینی رو به شکل دیگری ترجمه میکنیم و تفسیر میکنیم. صله ارحام همونطوری که از واژه پیداست، این رسیدگی به ارحام، صله این رسیدگی، صلت الرحم رسیدگی به ارحام. ما گاهی این رو معنا میکنیم به دید و بازدید. بله، دید و بازدید هم میتونه یکی از مصادیق صله رحم باشه، ولی همیشه این مصادیقش نیست. همونطوری که اشاره کردیم گاهی مصادیق بسیار بالاتری داره، رفع گرفتاری و مشکلات ارحام و خویشاوندانمون. به هر حال بعضی از این روایات رو میخوانیم در باب و صلت رحم کافی شریف. حدیث اول از امام صادق سلام الله علیه: سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز وجل و تقول الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. سوره مبارکه نساء، حتما عزیزان با این آیه آشنا هستن. آیه اول سوره مبارکه نساء، قرآن میفرماد اتقوا الله، تقوا پیشه کنید. الذی تساءلون به، اون پروردگاری که وقتی میخواید چیزی از هم دیگه طلب کنید نام خدا رو میبرید، میگید شما رو به خدا قسم، دیدید فراوان ما وقتی از کسی چیزی میخواییم در تأکید برای اینکه حتما بر ما انجام بده میگیم اسئله که بالله، تو رو به خدا قسم از این خدا پرهیز داشته باشید. اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام، اتقوا الله والارحام، یعنی از خدا تقوا داشته باشید، نسبت به خدا تقوا رو رعایت کنید و نسبت به ارحام تقوا رو رعایت کنید. خب رعایت تقوا نسبت به ارحام یعنی این که وظایفی که در مورد ارحام دارید انجام بدید، با ارحام قطع رحم نکنید، ارتباط داشته باشید. و این نکته بسیار مهمیه که در اولین آیه سوره مبارکه نساء خداوند متعال تقوای خودش رو در بعد از ذکر تقوای خودش، تقوای ارحام و خیشان رو ذکر میکنه. یعنی تقوا و ملاحظه و رعایت حقوق ارحام و خیشاوندان رو بلافاصله در کنار تقوای الهی قرار داده. اتقوا الله و اتقوا الله الذي تساءلون به و الارحام ان الله كان عليكم رقيبا. از امام صادق علیه السلام در مورد تفسیر این آیه سوال کردند. حضرت فرمودند هی ارحام الناس، این ارحامی که قرآن سفارش میکنه تقوای الهی رو در مورد اونها رعایت کنید چیه؟ یا اتقوا ارحام در مورد ارحام و خیشاوندان تقوا را رعایت کنید تفسیر این آیه چیه؟ امام صادق علیه السلام فرمودن هی ارحام الناس، یعنی خیشاوندان مردم. ان الله عز و جل امر به صلتها، خداوند متعال فرمان به صله و رسیدگی اونها داده و عظمها، تعظیم کرده بزرگ شمرده بحث ارحام رو. الا ترى انه جعلها منه، الا ترى انه جعلها من، عرض کردم که بسیار مهمی است عزیزان، باز هم عنایت بفرمایید. در کنار تقوای الهی، فرمان به تقوای الهی اتقوا الله، بلافاصله ارحام آمده، یعنی اینکه انسان وظایف خودشون نسبت به ارحام و خویشاوندانش باید رعایت کنه، در کنار اون وظیفه مهمی که در مورد تقوای الهی ما داریم. این حدیث اول باب صلت الرحم کافیشه. حدیث دوم از آقای امام رضا سلام الله علیه هست. کسی آمد محضر امام رضا علیه السلام و مسئله ای رو سوال کرد از امام صادق سلام الله علیه. حضرت روایت میکنن که امام صادق سلام الله علیه روایت کردن ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه واله، کسی آمد محضر پیامبر و عرضه داشت یا رسول الله اهل بیتی ابو الا توثبا علی و قطیعه لی و شتیمه فارفضهم، گو اهل بیت من خیشاوندان من با من رفتار خوبی نمی کنن، اینها رفتاری که با من دارن الا توثبا، در این حدیث آمده به امام علیه السلام عرض کرد اینا بر من ظلم می کنن. توثب رو استیلاء ظلمن، کسی بخواد بر کسی سلطه پیدا کنه اونم از سر ظلم و ستم. اینا رابطه‌ای که با من دارن رابطه برتری جویی ظالمانه است. دو و قطیعتن لی، با من قطع ارتباط میکنن و شتیمتن، شتیمه یعنی دشنام میدن، شتم سب، میدانید سب مؤمن نسبت به مؤمن جایز نیست، حرامه، مؤمن حق نداره مؤمنی رو شتم کنه، سب کنه، دشنام بده. خب پس من قمخیشی دارم، ارحامی دارم، اهل بیتی دارم، حالا این اهل بیت میتونه برادر باشه، خواهر باشه، فرزند باشه، که اینا با من رابطهشون به این شکله، برتری جویی ظالمانه، قطع ارتباط و دشنام، این اگر هم ارتباطی برقرار میکنن در قالب دشنام و برتری ظالمانه است. فارفضهم، من با چنین قوم و خویشی قطع رابطه کنم؟ عزیزان من عنایت کنید. علل قاعده همه ما، شاید همه ما به ذهنمون میاد که حتما باید با چنین خانواده قطع رابطه کرد. اگر خانواده برادری خواهری فراوان در سوالات میپرسن که آقا من برادرم به من دشنام میده، برادرم به من زور میگه، ظلم میکنه، برادرم یا خواهرم رابطه این برادر و خواهرم قطع رابطه کرده، زیاد این سوال، همین سوالی که این شخص از پیامبر سوال کرد، آیا من با اینا قطع رابطه کنم؟ حضرت فرمودن اذن، اگر تو هم قطع رابطه کنی، اونا که قطع رابطه کردن، اگر تو هم این کار رو انجام بدی، اذن یرفض و کم الله جمیعا، خداوند همه تون رو، او گفت فعرفض و هم، یعنی من دور بریزم، کنار بگذارم. رسول خدا فرمود اذن و خداوند همه شما رو کنار میذاره، یعنی هم تو که قطع رحم کردی، همون اهل بیتی که اونا شروع کننده هستن. قال فکیف اصنع، پس من چگونه برخورد کنم؟ حضرت فرمود تسل و من قطعک، تعطی من حرمک، تعفو ام من ظلمک. این شعار اسلامه، تسل و من قطعک، اونی که با تو قطع رابطه کرده تو با او ارتباط برقرار کن، و الا اونا که با ما ارتباط دارن که ادامه ارتباط خیلی کار پیچیده و هنرمندانه نیست، هنر این است که شما با اونی که با قطع رابطه کرده ارتباط کن، ارتباط برقرار کنی. تسل و من قطعک، تعطی من حرمک، اونی که تو رو محروم کرده تو بهش چیزی بدی، تعفو ام من ظلمک، اونی که به تو ظلم کرده بگذری و ببخشی. فإنک إذا فعلت ذلك کان لک من الله علیهم ظهیر، اگه این کاری کردی خداوند پشت و پناه و یاور تو خواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نگارا نگارا نگارا.